صفحه 36. دو آثار، یک بررسی ریشه های لغات فنی عرفان اسلامی، دو مجموعه متون منتشر نشده شامل تاریخ تصوف در سرزمین اسلام، سه تفکرات در بنای اولیه تجزیه نحوی زبان عرب، چهار شهادت حلاج صوفی شهید اسلام، پنج اصناف حرف در مراکش، شش نیایش ابراهیم در سدوم، هفت سلوان پاک، هشت هفت خفته افریس اصحاب کهف، نه مدینه انبات در قاهره، ده مباهله مدینه و تقدیس فاطمه. شماره آثار علمی وی به 633 میرسد و آقای یحیی مبارک شاگرد وی تا سال 1985 فهرست آن را تدوین کرده است. در سال 1957 مجموعی از مقالات وی منتشر شده است. اعترافات وی به نام یادداشت‌های روزانه بنا به وصیت خود وی قرار است 5 سال پس از مرگش انتشار یابد. سه شخصیت. اکنون از روزی که لوی ماستینیون را ترک کرده و چشم از این جهان بسته است، یک ماه می‌گذرد. مرگ او نه تنها فقدان یک خاورشناس به شمار رفته و جهان اسلام شناسان را سوگوار ساخته، به کل فقدان شخصیتی محسوب می شود که قدرت و ابتکارش در دنیایی که بیشتر به ابتذال بشر عادی می گراید بی نظیر و مانند می باشد. لوی ماستینیون در سال 1883 به دنیا آمده است و در دو مؤسسه عالی قدر تعلیمات عالی ما به تدریس پرداخته، یعنی در دو مؤسسه‌ای که به پیروی از مقاصد بنیانگذارانش بر تحقیق و تتبع و کشف افق‌های تازه و سبقت گرفتن از برنامه‌های مقرر و معمول تأسیس یافته است. صفحه 38. مؤسسه‌های مطبوع، یکی کولژ دو فرانس است که فرانسوی اول آن را در سده 16 پیافکنده و دیگری مدرسه تتبعات عالیه سوربن که در قرن گذشته به فرمان ناپلئون سوم اساس یافته است. لوی ماستینیون از سال 1919 تا 1954، یعنی مدت 35 سال در کولژ دو فرانس متصدی کرسی جامعه شناسی اسلامی بود و از 1932 به بعد درس مطبوع را با کرسی اسلام شناسی بخش علوم دینی مدرسه تتبعات عالیه مجتمع ساخت و هر دو را خود اداره کرد. در سال 1954 گرچه به سن بازنشستگی رسیده بود، ولی باز هم ریاست مؤسسه تتبعات ایرانی دانشگاه پاریس را عهده‌دار بود. مؤسسه مزبور کلیه تعلیمات عالیه که در پاریس آموخته می شود را تحت نظارت خود داشت. آیا باید اعتراف کرد که تجسم شخصیت فقید سعید وظیفه است که تا حدی انسان را دچار هراس می سازد؟ ایفای این وظیفه به خصوص برای کسی که از نزدیک با وی آشنا بوده و او را چنان که سزاست شناخته دشوار است. در آن حال ماستینیون نسخه ای از چاپ سنگی حکمت الاشراق را که در یمن یکی از سفرهای سابق خود از ایران آورده بود را در اختیار من گذارد. وی برای انتقال شخصی کتاب از کسی به کس دیگر مفهوم و معنایی اسرارآمیز قائل بود، ولی در آن هنگام نه من و نه او هیچ کدام نمی توانستیم عواقب دوردست این کار و آن واگذاری کتاب را پیش بینی کنیم و بدانیم سرنوشتی که روزی مرا به یافتن این کشور ایران که مسکن و معنای معنوی من را هدایت خواهد کرد چه می باشد و دست چه تقدیری بعدها مرا بر کرسی اسلام شناسی مدرسه تتبعات عالی جانشین وی خواهد ساخت. و این ماجرا در همون سالی رو خواهد داد که من و او درست در همین سرزمین ایران برای چند روز فراموش نشدنی هنگام برگزاری مراسم 1000 سال ابن سینا در تهران 8 سال پیش، یعنی آوریل 1954، به دیدار یکدیگر نائل خواهیم آمد. مدرسه تتبعات عالیه ما در سوربن از دو نظر در مراسمی که امشب در اینجا برگزار می شود که لوی ماستینیون و من بنده نیز هر کدام به نوبت خود با او پیوندی یکسان داشته باشیم، من می توانم اطمینان بدهم که من و ماستینیون هر دو با دانشکده ادبیات تهران رابطه افتخاری داشته ایم و این پیوند نشانی از شرکت صمیمانه در کارها و مشاغل است. در واقع استادی چون لوی ماستینیون وارثی ندارد، زیرا اثر و کار عالمانه بیش از حد با شخصیت و خصوصیات فردی او وابسته است و نیز بدان سبب که مبنا و معیار باطنی و آن قدرت نهایی که معرف و مشخصه هر شخصیتی در هر مورد امری منحصر و بی‌نظیر است. من در این لحظات کوتاه نمیتوانم جزئیات شرح زندگانی او را یادآور گردم، یعنی جزئیاتی که وی را با حوادث و سوانح بزرگ خاور نزدیک از نخستین جنگ جهانی به بعد پیوند داده است، و نه قادرم آثار علمی وی را برشمارم. آثاری که فهرست آن در آغاز کتاب یادنامه که به نام ویس مبشر است دیده می شود و حتی کمتر از آن. به ذکر افتخارات علمی که بیش و کم در هر جا بدون نثار شده است نیز قدرت ندارم. تصور نمی کنم که سلسله افتخارات سوری برای درک حقیقت باطنی این شرح حال ضروری و اساسی باشد. برای اینکه به آنچه ماسنیون بود و به آنچه خواست نزدیکتر آشنا شویم، باید مفهوم منحنی که وی در پرتو الهام درونبینی نابغه آسایی نشان داده است که چگونه میتوانم برای ساختن سرنوشت معنوی یک فرد ترسیم کرد، من نیز به نوبه خود نمیتوانم فراموش کنم که هنوز دانشجوی جوان رشته فلسفه بودم و به ماجرای شرق شناسی نزدیک می شدم و دیگر کم و بیش به دنبال سهروردی و شیخ اشراق راه می پیمودم و آثار آنان را دنبال می نمودم. در آن حال ماسینیان نسخه ای از چاپ سنگی حکمت الاشراق را که در یمن یکی از سفرهای سابق خود از ایران آورده بود را در اختیار من گذارد. وی برای انتقال شخصی کتاب از کسی به کس دیگر مفهوم و معنایی اسرارآمیز قائل بود، ولی در آن هنگام نه من و نه او هیچ کدام نمی توانستیم عواقب دوردست این کار و آن واگذاری کتاب را پیش بینی کنیم و بدانیم سرنوشتی که روزی مرا به یافتن این کشور ایران که مسکن و معنای معنوی من است هدایت خواهد کرد چه می باشد و دست چه تقدیری بعدها مرا بر کرسی اسلام شناسی مدرسه تتبعات عالی جانشین وی خواهد ساخت. و این ماجرا در همون سالی رو خواهد داد که من و او درست در همین سرزمین ایران برای چند روز فراموش نشدنی هنگام برگزاری مراسم هزارمین سال ابن سینا در تهران 8 سال پیش، یعنی آوریل 1954، به دیدار یکدیگر نائل خواهیم آمد. مدرسه تتبعات عالیه ما در سوربن، او خود نیز اشارت کرده و گفته است برای حصول این معلول باید در مورد هر فرد محور و مدار تشخیص و تعیین را که خود منظور داشته است برگزید و تنها در چنین صورتی خواهیم توانست رشد و ارتقای درونی و باطنی شخص و مراحل تحقق پذیرفتن تفرید و یگانگی و وجود و شهود وحدت بخشنده‌ای را که در او استقرار می‌پذیرد درک کرد. ماسینیان برای درک سرنوشت درونی و سیر باطنی صوفی نامدار حلاج به همین شیوه رفتار کرد و در طی این عبارات و ضمن این اصطلاحات چنین نگاشت: وقتی عشق عظیم مجاهدت حیاتی را شور و هیجان می‌بخشد، منحنی چنین حیاتی به صورت قوس صعودی پرپیچ و خمی در می‌آید. صبر صعودی خود حول خط مستقیمی در جریان است و بلکه از این هم بالاتر. وقتی عشقی جنبه مذهبی داشت و غایت و مقصدی آسمانی منظور کرد، منحنی سرنوشت زندگی این جهانی تا عالم بالا امتداد می‌یابد و خط مجانب مستقیم به روی دایره‌ای منعکس می‌گردد. حیات دنیایی شخص به روی دوران مذهبی و معنوی سالیانه و لایزال جامعه مذهبی که این حیات در آن طی و جذب شده است انعکاس می‌یابد. ماسینیان در ضمن این چند سطر طرح روش بررسی معنویت حلاج را ریخته و نیز مجاهدت باطنی و نهانی سراسر زندگی درونی حلاج را به ما نشان می‌دهد. ما همه می‌دانیم که در نظر ماسینیان حسین ابن منصور حلاج پیر طریقت و تصوف و کسی که شخصیت شهید عالم عرفان اسلامی به ذاته و اصاله در نهادش مضمر بوده است کیست و چیست؟ این عارف در سال 922 میلادی در بغداد شهید شده است. ملحظ کلام آن که آثار و تألیفات علمی ماسینیان هرچند هم متنوع بوده و مباحث و موضوعهایی که خاطرش را به خود معطوف داشتند هرچه گوناگون هم باشند، ولی به هر حال خود ذاتاً و با تمام وجودش به جانب سرگذشت پرشور و هیجان حلاج گرایش داشته و همه آثارش نیز بدان متوجه و متمایل است و خود آن حوادث و سوانح را در دوران زندگی درک و احساس کرده است. چون این می نماید که حلاج به صورت شخصیت دوم، شخصیت عارفانه و حتی مبین و مظهر خواستها و عقاید ماسینیان، خود به صورت مسلح بگوید و به کار بندد حلاج متعهد و مجری شده باشد. ماسینیان به توسط و با زبان و بیان حلاج مفهوم اسلام محض و مجرد و معنوی ارباب عرفان را تدوین و تبیین کرده و آن را همان منبع و مصدر خلقت جهانی و عمومی اسلام دیده است. به همین سبب درخشان‌ترین مفهوم و معنی زندگانی ماسینیان در پرتو این قضیه برای ما جلوه‌گر می‌شود که آثار و خدمات و زندگی وی شیوه بررسی و نگریستن اسلام و فرهنگ اسلامی را لااقل برای بعضی پژوهندگان به اختر زمین اندکی دگرگون ساخته و تا حدی در این راه توفیق یافته است. شک نیست که این روش بررسی و آشنایی مستشرقین بر اثر مشکلات و اوضاع و احوال خارج ناشی از زبانشناسی و جامعه شناسی نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد. گرچه به طور قطع ماسینیان خود نیز اهمیت این دو علم را حقیر و کوچک جلوه نداده است. ولی این بررسی آشنایی تنها در پرتو واقع علم باطن و محرک درونی و مفهوم زنده و نیات و مقاصد مشموم واقعی اسلام و به طور مستقیم و بلافظ میتواند حصول یابد. نظیر آنچه برای افراد مؤمن بدان حاصل میگردد. کسی که با این واقعیات باطنی تماس پیدا میکند باید صدق وحی قرآنی و رسالت آسمانی حضرت محمد را قبول کند. همانطور که این دو نکته مقبول آنان که بیش و کم به اهمیت پیغمبر اسلام پی برده بودن نیز قرار گرفت. میتوان گفت که از همان آغاز هم روش و خط مشی ماسینیان با بحرانی که در این زمینه با گذشت سالیان شدت میپذیرد مقابله داشته است. این بحران در زمینه که یک قرن و نیم است به ظهور پیوسته رخ داده. زمینه که مورد اشارت ماست علم مذاهب و یا تاریخ مذاهب نام یافته. علت بروز این بحران آن است که به طول زمان و با مرور دهور و به خاطر همین شرکت همکاران خاورشناس ما در این زمینه مسئله پیش آمده است که دیگر مکتوم داشتن به مقدور نیست. اگر سمت یک نفر مهندس ایجاب می کند که خود بر شیوه به کار انداختن ماشین و یا دستگاهی که در اختیار اوست واقف باشد،